السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. همطور که سروران عزیز مستحضرن، بحث ما در فرع چهارم از مسئله پنجم بود و همونجا محضر شریفتون عرض کردیم که این فرع مشتمل بر چهار مطلب است. مطلب اول و مطلب دوم این فرع را که مشتمل بر چهار مطلب بود تا کنون محضر شریف شما بیان کردیم. جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرع یعنی مطلب سومی را از این فرع چهارم مطرح میکنه که الان محضر شریفتون عرض میکنه. و اون مطلب دوستان بزرگوار مرتبط می شود در رابطه با زنی که حالت تعذر اختبار دارد. بحثی که ما تا کنون دیروز محضرتون عرض کردیم در صورت تمکن از اختبار بود که گاهی اختبار انجام می داد و گاهی اختبار انجام نمی داد. حالا جاهلن عالمن با قصد و حرمت بدون قصد و حرمت این رو بحثایی بود که مطرح شد، ولی عبارت امروز سید که سرمنشه برای بحث ماست این است: و اذا تعذر الاختبار، اگر اختبار به هر دلیل زن ازش تعذر پیدا کرد. حالا میگم موارد تعذر مثلا کجا. ترجع الى حالت سابقه، زن حالا که امکان اختبار برای او وجود ندارد نگاه میکند به حالت سابقهش. من طهرن او حیض، یعنی همون استصحابی را که ما گفتیم با روایت خلف ابن حماد و زیاد ابن سوق باید دست از اون برداریم، اینجا چون اختبار برای فرد امکان پذیر نیست برمیگردیم به همون استصحاب حالت سابق. من طهر او حیض و الا فتنی علی الطهاره، لکن مراعات الاحتیاط اولا. می فرمایند در اشتباه بین صورت اینکه این دم دم عادت است و دم عذره، اگر انجام دادن اختبار برای زن متعذر بود مثل چی؟ مثل اینکه دسترسی به قطنه نداشت. یکی از لوازم اختبار قطنه است، انقباس، تطوق، با فرض قطنه حاصل می شود. یا نه، قطنه هم هست اما کثرت دم به حدی است که نمیتواند اختبار کند، اصلا فرصت بهش داده نمیشود که حالت اختبار انجام بدهد، اصلا دستشو پاشو همه خونی. در این صورت به حالت سابقه مراجعه میکند. یعنی اگر قبل از خروج این دم این زن حائض بوده و بعد حالا امر مشتبه شده که این دم دم عذر است یا دم حیض، بنا را بر همون حالت سابق میگذارد. اما اگر در حالت طهر بوده بازم بنا بر حالت سابق میگذارد، منتها یه الای در عبارت ملاحظه فرمودید، فرمود و الا فتبنی علی الطهاره. الا معناش این هست که اگر حالت سابقه مشخص نبود، پس دو فرض، یک اختبار امکان پذیر نیست و تعذر دارد، و دو بفرمایید حالت سابقش هم معلوم نیست. پس بنابراین یه فرض این است که اختبار براش ممکن است، میگیم اختبار کند، گاهی تنبلی میکند، اختبار نمیکند، اونجا چه وظیفه ای دارد دیروز بیان کرد. اینجا اختبار متعذره، این هم دو حالت دارد. یه حالت اینه که حالت سابقه دارد، حالت دیگرش اینه که حالت سابقه ندارد. اگر در فرض تعذر از اختبار حالت سابقه داشت به حالت سابقه مراجعه میکند و آثار بار میکند، و اگر حالت سابقه نداشت، جناب سید رضوان الله تعالی علیه میفرماید فتبنی علی طهاره، بنا را بر طهارت میگذارد. منتها در پایان میگه لکن مراعات الاحتیاط اولا، مراعات احتیاط اولاست. حالا مراعات الاحتیاط اولاست توضیح میدم، خودش یه بحثیست در بخش پایانی این بحث نظر علما توضیح میدن. یعنی در همین حالت اخیر که گفتیم بنا را بر طهارت بگذارد، سید میفرماید بهتر است که احتیاط کند، یعنی بین اعمال بفرمودا حیض ببخشید که همون تروک حیض است، و بین اعمال طاهر جمع کند، که حالا نتیجهش به این نخواهد شد، عباداتی را که انجام اون بر شخص طاهر لازم است انجام بدن، مثلا نماز بخواند، روزه بگیرد، اما تروک حائض را هم مراعات کند، مثلا وارد مسجد نشود، مجامعت را هم ترک. این جمع بین اعمال طاهر و تروک حائض. هر شبت محضر مبارک شما، ما انشاءالله مبنای سید را در خلال مباحث به تفصیل انشاءالله عرض میکنیم که بر چه مبنا سید این مسئله را مطرح کردن. خب ما برای اینکه بحث را پخته کنیم و مبنای سید را بیان کنیم، چون سید اتخاذ مبنا کردن، ما الان فتوا را خوندیم، کار مهمی نکردیم. البته خود فتوا خوندن هم مهمه، ولی ما اینجا جلسمون جلسه فتوا خوندن نیست، جلسه استدلاله. چرا اذا تعذر الاختبار رجع الى الحالت السابقه؟ سوال، چرا به استصحاب مراجعه کنیم و به حالت سابقه مراجعه کنیم؟ عرض شود محضر شما، اگر حالت طهر و حالت حیض روشن است و الا، یعنی اگر حالت طهر و حیض روشن نیست، چرا بنا را بر طهارت بگذارید؟ و بعدم در پایان بفرماید احتیاط بفرمایید اولاست، مراعاتید. ما در اینجا دو مقام داریم که این دو مقام را محضر شریفتون امروز تقدیم میکنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. مقام اول را اختصاص میدیم در همین فرض، فرض تعذر اختبار، مقام اولش مربوط به جایی است که حالت سابقه دارد. درست آقا؟ مختار مرحوم سید به زون خدا برباد در فرض تعذر اختبار و این مقام اول ما که عبارت از علم به حالت بفرمیدا سابقه است، ملاحظه فرمودی که ایشون فرمود مرعه همون حالت سابقه را استصحاب میکنه، سواء کانت این حالت سابقه طهر باشد یا حالت سابقه حیض باشد. و اگر عرض شود خدمت شما به این که اون اگر بماند برای بحث بعدی، سوال این است که سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا در ما نحن فی سید با این دو قید سراغ بفرمایید استصحاب می روید، اصل عملی می روید با فرض تعذر احتمال و با فرض علم به حالت سال. پس سوال این است که چرا در ماننفی جناب سید به سراغ اصل اولی استصحاب رفتن؟ ما در گذشته مطلبی محضر شما گرامیان عرض کردیم که در دوران بین دم حیض و دم عذره گفتیم مورد از موارد شبهه موضوعی است. قبوله هم؟ و در شبهات موضوعی شما علی رؤوس الاشخاص این بحث مطرح شده که فحص به اختبار لازم نیست. لذا علی قاعده نباید مانعی برای اجرای بفرمایید استصحاب باشه. یعنی اگر ما بودیم لو خلیه و طبعه مورد از موارد شبهه موضوعی بود که ما اینجا از موارد شبهه موضوعی است، طرف امر برش مشتبه شده که دم دم عذر است یا دم حیض دیگه مستاق بارد شبهه موضوعی است، ما بودیم میگفتیم در شبهات موضوعی بفرمایید فصل لازم نیست و لذا طبیعتا استصحاب میکنند همون حالت سابقش و بر اساس حالت سابقش عمل کنند. اما شارع مقدس دیدیم در بحث‌های گذشته قبل از تعطیلات و حتی بعد از تعطیلات که شارع مقدس به مقتضای این دوتا روایتی که تقدیم محضر شما کردیم از شبه خدتون سیهی خلف ابن حماد و زیاد ابن سوخه گویا خواستن پای استصحاب را قیچی کنن که نه، اینجا درسته که شبه موضوعی است و در شبه موضوعی فصل لازم نیست و می شود استصحاب کرد بقای حالت سابقه را، اما روایتین به ما پیام داد که آقا نرید سراغ استصحاب، بلکه وظیفه شما عبارت از اختبار است. روشن؟ اختبار را بر ما واجب کرد، یعنی مسیر استصحاب را بر ما بست. بلازو رفتیم دنبال پیچ و خمهای اختبار که آیا اختبار می کند اختبار نمی کند، اگر نکرد آیا اونجا قصد قربت ازش متمشی می شود نمی شود. حالا بعضی از اجله سوالی مطرح کرده بودن که این را فردا محضرشون در همین جلسه به صورت عموم عرض می کنند. لذا در دوران بین حیض و بین عذر با حکم به وجوب اختبار که حکم شارع آمده و ما موقعی که دلیل داشته باشیم الاصلو بگید آقا دلیل حیث و لا دلیل، اینجا دلیل وجود دارد، بگید یجب و برزن اختبار پس الاصل و الاستصحابی دلیل هم حیث و نادلیل، و چون در اینجا دلیل هست نوبت به استصحاب نمیرسه. اجازه بفرمایید عجله نکنید، فقط عجله نکنید. اگر بحث را من اینکه میگم عجله نکنید یعنی حرفمون یکیه. خب عرض شد محضر شما به این که اما در محنافی که با این که آقا فرمودن فرض ما تغییر کرد. در جایی داستان ما از استصحاب عبور می کردیم و سراغ اختبار می رفتیم و به مولا می گفتیم سمعا و طاعتا یجب علی المرأة الاختبار، که به تعبیر عزیزمون ما تعذر از اختبار نداشتیم. فرض تغییر کرد. سوال اینه که در صورت تغییر فرض آیا باز پافشاری میکنید که استصحاب نمیشه جاری کرد، یا اینجا معادله بفرمیدا به هم میخوند؟ اما در مانعنفی که فرض تعذر اختباره، حالا دوتا مثال هم که عرض کردم خدمتون، جمعی از بزرگان ما، از اعلام ما، از اون جمله سید ما موقعی که به حواشی عروه هم مراجعه میکنیم، اکثر فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و کثر الله امثالهم به نسبت الی الموجودین بر این فرمایش سید تعلیق نزدند در فرض تعذر اختبار. لذا به نظر می رسد که لااقل اکثر فقها با ایشون موافقند و در ما نحن فی دیگه اون معادله به هم خورده، میان سراغ همون استصحاب. باشه عروه نگاه کنید، اکثرا بر این فرمایش سید که مسئله استصحاب را مطرح می کند، که عبارت سید را همین الان خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم و اذا تعذر الاختبار ترجع الى حالت سابقه من طهر اوهیزه. اینجا اکثر فقها حاشیه نزدن که نه آقا لا ترجع الى حالت سابقه، کسی هم که حرفا رو نزدن. معلومه که در فرض تعذر اختبار مسئله با فرض تمکن اختبار متفاوت. حالا داستان داره، هنوز به پایان داستان نرسیدیم، داستان هزار و یک شب. مثل مرحوم سید یزدی و اکثر فقهایی که حرف سید را دیدن و متعرض عرشبت اشکال نشدن، اینا قائلن که با متعذر شدن اختبار باید به استصحاب حالت سابقه رجوع شود. دلیلشون چه هست؟ دلیل این اعلام که از اون جمله دلیل سید، دلیل این بزرگان فقها ما اینه که روایات وجوب اختبار فقط شامل صورت تمکن از اختبار میشه، نه تعذر. ولذا قائلن که این روایات اطلاق ندارند، یعنی این که شارع مقدس بفرماید یجب بر زن الاختبار، اطلاق اگر می داشت باید می فرمود مثلا سواء کان فی صورت تمکن الاختبار ام فی صورت تعذر. حالا اجازه بفرمایید آرام آرام میریم جلو تا ببینیم چی شد. این آیه میفرمایند این روایات اطلاق ندارند. حالا ببینیم بحث بعدی هم ببینیم، با ما همراهی بفرمایید. کرم کنا عرشبت خدمتون بر در خانه ما فرو داریم که شامل صورت عجز و تعذر اختبار هم بشوند، بگه نه این روایت نمیشه. به قول این عزیزمون ممکنه دلیل آیون بگن اطلاق ندارد، اصلا اونجا دیگه ما تکلیف کنیم به این فرد که تو بیا اختبار کن، در این حال که تمکن از اختبار ندارد، تکلیف مالا یوتا این آقا، این آیون همین هم. بنابراین در جایی که اختبار متعذره و حالت سابقه مشخصه، من توهم بفرمیدا او هیزین، باید اون حالت سابقه را استصحاب کرد. پس دایره روایات و دلیل ما در مقابل اصل عملی هیتش محدوده و اون هیته مربوط به کجاست؟ مربوط به جاییست که تعذر امکان پذیر باشد تا ما دست از استصحاب برداریم. اما اگر اختبار بفرمید متعذر باشد، اونجا نه، اون راه قبلی را می رویم که من طهر او حیز. فرمایش مرحوم آیت الله خویی در مورد علت رجوع به استصحاب در فرض تأخر تعذر اختبار الا ما فی کتابه التنقی و تقریراته التنقی این است. عبارت ایشون رو من در محضر شما میخونم ببینید چه است. میفرماید این از صحیحتین، دیگه روشن کدومه، خلف ابن حمال و زیاد ابن سوسن، این از صحیحتین این نما دلتا، اصلا ترجمه هم نمیشه، الا عدم رجوعها ای زن الى استصحاب الحالت السابقه و وجوب تمییز دمه بالاختبار فی حقها، جان کلام اینجاست، فی ما اذا تمکنت من الاختبار. میگه صحیحته اینی که زن را مجبور میکند برو اختبار کن تا بتوانی تمیز بدهی دم را، که دم عذرتن ام دم آدم، فی ما اذا تمکنت من الاختبار، لانه الظاهر المستفاد منهما، یعنی اطلاق ندارد، ظاهر مستفاد از این دو تا روایت فرض تمکن است، کما لا یخوان فلا ترفع الید این زن عن الاستصحاب الا به هذا المقدار، فقط به هذا المقدار، یعنی در صورتی دست از استصحاب برمی‌دارد و رفعیت می‌کند از استصحاب که اختبار متمکن، الا به هذا المقدار فقط که اختبار متمکن باشد نه متعذر. و اما اذا لم تتمکن من الاختبار، اما اگر تمکن از اختبار نداشت، فلا تشملها ای المرأه الارشبت اختبار، اختبار دیگه شاملش نمیشنن، و معهو یعنی ما عدم شمول، حالا فلا تشملها الاخبار هم هست، فلا تشملها الاخبار بهتره، اون اخبار میگم، یعنی دو کلامه، و معهو لا مانع من الرجوع الى الاستصحاب، دیگه هم حرفش که گفتیم، چه این کانت حالتها السابقه یتهارن یجب علیها الصلاه و الصوم غیر ما من مظاهر غیر الناس، نیاز به ترجمه نیست؟ کما انها اذا کانت هیل حیز تسخبه ایل حیز، همین را استثام میکنه، فیحکم به حرمت دخولها المسجد و سقوط الصلاة انها و غیر ذلك من الوظائف المقرره فی حق الحائز. این عبارت را ما از اونچه تحت عنوان موسوعه ذکر شده از کتابایشون جلد هفتم صفحه 103 نقل کردیم. پس بنابراین مرحوم آیت الله خویی هم همین نظر جناب سید را تایید کردن که یه فرض تمکن اختبار داریم یه فرض تعذر اختبار داره. در فرض تمکن اختبار نوبت به استثام نمیرسد، در فرض تعذر اختبار چون دایره روایات مربوط به فرض تمکنه برمیگردیم به همون حالت سابقه استثاب طور یا نیست. اینا هم روشن؟ هرچه من محضر علمای اعلام به حجج اسلام، مرحوم آیت الله حکیم که این هم سید جلیل فقیه، ایشون نظری خلاف نظر سید به خلاف نظر مرحوم آیت الله خویی مطرح در مستمسکش، ولو در مقام فتوا این علم به این بزرگ فتوا را بر اساس استثاب داده، ولی علما اینطور معمولا تو درس یه حرفی میزنن در مقام استدلال، ولی یه وقته مواجه میشوند با مشهور، مواجه میشوند با مسئله دیگری، جرأت بر فتوای اون شکلی نیست که جرأت چه ندارن، بالاخره میگن مشهور حتما یه جهتی داشت. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسکشون جلد سوم اگر هنوز نفروختید و دارید صفحه 179 میفرمایند بعید نیست، و بارها گفتیم بعید نیست فتوا هست یا فتوا نیست، پاسخ چشم بعید نیست که فتوا باشه. ایشون میفرمایند بعید نیست که ادله وجوب اختبار اطلاق باشد، علارغم نظر این بزرگوار و اون بزرگوار. بعد که می فرماید به شامل صورت عجز از اختبار نیز باشد، یعنی اگر احیانا زن دوچار این حالت شد، مردد بین دم عذر و دم عادت شد، شارع فرمود اختبار گفت تا ماهی را شامل می شود، چه متمکن باشد چه متأثر. لذا در این صورت اطلاق دلیل استثاب به وسیله اطلاق ادله اختبار تخصیص می شود، که ما اینکه در صورت تمکن از اختبار نیز که ما قلنا سابقا ادله اختبار دلیل استصحاب را تخصیص می کنیم. لذا مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در فرض تعذر اختبار خوب دقت کنید و عدم جواز استصحاب حالت سابقه می فرماین تعین الرجوع الى اصالت الاحتیاط. ایشون اصالت الاحتیاطی هستن که حالا توضیح می دیم. در توضیح فرمایش این علم و این بزرگ می فرماید که رجوع به احتیاط متعینه به این صورت که مرعه در فرض تعذر اختبار علم اجمالی دارد که یا وظیفه‌اش انجام اعمال زن طاهر است، بنابراین که دم خارج شده دم خب، یعنی چی وظیفه‌اش اینه؟ یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد و امثال زن، یا اینکه وظیفه‌اش مراعات تروک حائضه، بنابراین که دم خارج شده بفرمایید آدم حیض باشد، یعنی چی کار کنند؟ نماز بخوانند اما وارد مسجد نشوند، مجامعه اتاقشو جدا کنند. ولذا مقتضای علم اجمالی این است که بین هر دو وظیفه جمع کند، یعنی اعمال طاهر را انجام بده و از تروک حائض از شبد محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام پرهیز کنند. حالا هنوز اجازه بید. من چون حرفا رو باید کامل کنم، بعد اگر یه جایی رسیدیم که ما سکوت کردیم شما او یقه ما را میکرد. اما همین آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، همین آیت الله حکیم، اشکال نداره همش مرجع تقنیم، اما آیت الله حکیم در مقام افتا یه مرتبه ناباورانه میبینیم استصحاب حالت سابقه را اشتیام کرد. ایشون در منهاج الصالحین میفرمایند اذا تعذر الاختبار المذکور فالاقوى الاعتبار بحالها السابق من حیث او عدمه. و در حاشیه عروه هم میبینیم جالبه که این علم تعلیفه بر این فقره از کلام سید ندارد، اگر نظر مخالفی میداشت لوکانه لبانه. و این میرسانه که این بزرگوار با مرحوم سید لاغل در مقام افتا همراه هستند و قائلند که در فرض تأخر نه احتیاط نه، همون رجوع به حالت صاحب. ما امروز یه حرفی داریم، شما قضاوت کنید، از علما هستید و بزرگان، حالا ببینیم ما به چه جمع‌بندی رسیدیم، آیا این جمع‌بندی ما برای شما قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. اولا مختار ما در رابطه با وجوب اختبار در بین اون اقسام سگانه وجوب نفسی بود، شرطی بود یا طریقی بود؟ اجماع فقها زمان ما در سال 1403 مبناشون اینه. و اتفاقا مرحوم آیت الله حکیم و آیت الله خویی هم همین طریقی بودن. پس بنابراین نظر این است که شارع مقدس معنای طریقی بودن، شارع مقدس خواسته است با امر به اختباری که می کند در این دو تا روایت خلط ابن حماد و زیاد ابن سوقه مرعه به تکلیف واقعی برسد. طریقم الى الواقع، چی طریقم الى الواقع؟ الاختبار، که او را به واقع برسند. چون موقعی که اختبار کرد یا تطبق است اسمش میذارد دم و عذره، یا انقماس است اسمش میذارد دم و عذره، به واقع میرسد و با خیال راحت و بدون درد. عرض شد خمول، لذا الان که اختبار کردن متعذره، فرمان جاست دیگه، اختبار متعذره. سیدم فرمود به ایزا تعذرن اختبار، رجوع میکنن به حالت سابقه. آیت الله خویی هم مهر تایید بر این گذاشتن، منتها در مقام استدلال مرحوم آیت الله حکیم فرمودن ادله اطلاق دارد، اما در مقام فتوا که رسیدن همون حرف مرحوم آیت الله خویی و سید. حالا که اختبار کردن متعذره، ما به نظرمون بعید نیست که ملاک اختبار یعنی وصول، این نکته مهم دوستانی که خودشون آماده کردن که عرض ما را بشنوند بشنوند. ما حرفمون این است، اگر با نظر شما هم سازگاری دارد جشن بگیریم. ما به نظرمون این است که فی صورت تعذر الاختبار اون ملاک اختبار از دست نرفته، و ملاک اختبار یعنی وصول به تکلیف واقعی. بالاخره شارع نظرش این است که این مکلف به تکلیف واقعیش برسد، خاطر جمع باشد. میگم این ملاک سر جای خودش باقی است همچنان، منتهای مراتب از اختبار تعذر دارد، یعنی از اون راه نمیتواند به تکلیف واقعی برسد. اما گرچه رجایی برفت، اما راه رجا است. ما حرفمون این است که اگر گفتیم ملاک سر جای خودش باقی است، لذا برای تحفظ نسبت به رسیدن به واقع به مقتضای علم اجمالی عمل میکنیم. یعنی در نتیجه در فرض علم اجمالی احتیاط میکنیم. ما میگیم شارع مقدس، یه هدف مقدسی شما داشتید، راهی را پیش پای ما گذاشتید، اون راه عبارت از این بود که از طریق اختبار به واقع برسید. اکنون اون راه به هر دلیل بر روی ما بسته شده، ولی میدونیم شما نظرتون این است که مکلف به واقع برسد. او نمیتواند ما را به واقع برساند چون متعذریم. ما راه دیگری را برمیگزینیم که ما را به واقع برساند. صورت هم صورت علم اجمالیه، دبران هم بین دم و حضرت او دم و حیز، ما میم احتیاط میکنیم و از طریق احتیاط الاحتیاط و طریق نجات، و در نتیجه بین احکام طاهر و احکام حائز جمع میکنه و در متن واقع یقین پیدا میکنه که به وظیفه واقعیش عمل کرد. هر شبت محضر مبارک شما، بنابراین عرض ما که مختار ما هم هست خدا رحمتش کنه، که اگر در اینجا که مورد از موارد علم اجمالیست و اشتباه دم حیض با دم عذر پیش آمده، ما فتوا به احتیاط نمیدیم. این نکته خیلی نکته ظریفیست که من امروز باید رونمایی کنم. اگر امروز هم نشد فردا رو نمایی میکنیم انشاءالله. اون سوال انشاءالله نیست دارم، بله؟ ولی روحش هست. ما فتوای به احتیاط نمیدهیم. خوب دقت بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، همین جاست که بزنگاه نمیدانیم. لااقل احتیاط در فتوا داریم. نمیگیم فتوای ما احتیاط است، یعنی احتیاط واجب مطرح میکنیم. ثمره دارد که اگر فتوا به احتیاط دادیم که ما نشیر و الیه بعد ذلک، آفرین، مقلد ما نمیتواند از فتوای ما به احتیاط به فرد دیگری مراجعه کند. اما اگر صرفا گفتیم یجب الاحتیاط نه از باب فتوا، احسن، اینجا طرف میتواند یا به احتیاط ما عمل کند یا از باب اعلم و فلعلم، که من این فردا این بحث را باز میکنم بین این که فتوای به احتیاط یا احتیاط واجب تفاوتشون چه است.